یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان ابراز امیدواری میکند که به اعضای گروه های تماس درباره طرز العمل کاری مذاکرات امروز به پایان برسد. و سرمنشی ملل متحد میگوید ویروس همگیر کرونا خارج از کنترل است. با برنامه پنج اثر از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. برنامه های حقوق کودک و آشیانه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نخست خبرها با سلطان محمد سرور.
محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان امروز وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد. مقامات محلی ننگرهار میگویند حداقل 49 نفر از نیروهای دولتی و طالبان در این ولایت کشته شدند. امریکا 4 طیاره جنگی با نیروهای افغانستان کمک کرد و وزیر خارجه امریکا از رهبران جهان خواستار شد تا از ملاقات با جواد ظریف وزیر خارجه ایران خودداری کنند. مشروع اخبار. محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان بنا به دعوت وزیر خارجه تاجیکستان امروز وارد دوشنبه شد. گران هواد سخنگوی وزارت خارجه گفت که در نخستین ملاقاتی که آقای اتمر با سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان داشت روی تقویت همکاری دو جانبه صحبت شد. آقای هواد افزود که وزیر خارجه تاجیکستان با ابراز خرسندی از آغاز گفتگوی صلح در قطر از حمایت تاجیکستان از موقف جمهوری اسلامی افغانستان و روند صلح اطمینان داد. شمار از مقامات دولتی به شمول والیها و اعضای پارلمان افغانستان آقای اتمر را در این سفر همراهی می کنند. مقامات محلی ننگرهار میگویند حداقل 49 نفر از نیروهای دولتی و طالبان در این ولایت کشته شدند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی امروز به رادیو آزادی گفت که در حمله شب گذشته طالبان به موازه نیروهای دولتی در ولسوالی‌های حصارک و شیرزاد 20 پلیس، سرباز و پلیس محلی کشته و 15 تن دیگر مجروح شدند. وایمی افزاید که در حملات متقابل نیروهای دولتی حداقل 29 نفر از طالبان مسلح به شمول اعضای قطعه سرخ و خارجان کشته شدند. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. امریکا امروز 4 طیاره نو سوپر توکانو به قوای هوایی افغانستان کمک کرد. اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع به دست آوردن این 4 طیاره را برای تقویت هرچی بیشتر قوای هوایی افغانستان مهم دانست. او به این مناسبت امروز در کابل گفت که اردوی افغانستان اجازه نخواهد داد که دستاوردهای 20 سال گذشته معامله شود. آقای خالد در اشاره به گفتگوهای جاری صلح در قطر گفت:
با تمام نیرو از مذاکرات بین الافغانی دفاع میکنیم، ولی او با حفظ تمام ارزش ها خود.
آقای خالد در اشاره به روش های زمامداری طالبان گفت که اجازه دادن نخواهد شد که زنان افغان چون گذشته در میدان های ورزشی دور زده شوند. طالبان در سالهای اخیر گفتند که در چارچوب عنعنات افغانستان و دین اسلام حقوق زنان را حفظ خواهند کرد. یک گزارش محرمانه ناتو که در دسترس رادیو آزادی قرار گرفته میگوید طالبان به خودکفایی مالی نزدیک شدند و این موضوع امکان دارد سبب شود که آنها در گفتگوی صلح به آسانی به توافق تن ندهند. گزارش میگوید که طالبان سال گذشته 464 میلیون دلار از درک معادن، 416 میلیون از کاروبار مواد مخدر، 420 میلیون دلار از صادرات، 160 میلیون از مالیات عشر و زکات و 80 میلیون دلار از معاملات جایدادها به دست آوردند. کمیته تحریم‌های ملل متحد در گزارش خود به شورای امنیت گفته که عواید طالبان به 1,600,000,000 دلار می‌رسد. اما طالبان در واکنش خود به این گزارش می‌گویند که امکانات مالی آنها از سوی مردم و تاجران تهیه می‌شود. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر خارجه آمریکا از رهبران جهان خواستار شد تا از ملاقات با جواد ظریف وزیر خارجه ایران خودداری کنند. مایک پومپیو این درخواست را در توییت دیروز خود در واکنش به اعدام نوید افکاری مطرح ساخت. پومپیو گفت تا که ایران برادران افکاری و زندانیان خارجی را رها نکند، نباید وزیر خارجه این کشور برای ملاقات دعوت شود. حکومت ایران نوید افکاری را به خاطر اشتراک در تظاهرات سال 1397 در شیراز اعدام کرد. سازمان صحی جهان بعد از اظهارات ضد و نقیض رئیس جمهور آمریکا و مقامات صحی این کشور درباره واکسن کرونا میگوید همه کشورها باید به مردم خود پیام‌های همسان داشته باشند. مایک رایان، کارشناس ارشد این سازمان، در اظهارات امروز خود روی همسانی پیام رسانی در همه سطوح تاکید کرده گفت که این همسانی میان مراجع علمی و حکومت‌ها به کدام کشور یا نهاد به خصوص تعلق نمی‌گیرد. وی به مناسبت روز جهانی ایمنی مریض در ژنو از حکومت‌ها و نهادهای علمی خواستار شد تا شواهد را بررسی کنند و سهل‌ترین معلومات عام فهم را به مردم ارائه دهند تا آنها بر روش‌های مناسب رو آورند. دونالد ترامپ در تبصره امروز خود به اظهارات رابرت ردفیلد، رئیس اداره کنترل و وقایع امراض آمریکا، گفت که واکسن کرونا در مدت کمتر از آنچه ردفیلد گفته، در مدت چند هفته یعنی قبل از انتخابات در دسترس مردم قرار خواهد گرفت. رابرت ردفیلد به کنگره گفت که توزیع واکسن ضد کرونا بعد از تایید 6 تا 9 ماه را در بر خواهد گرفت. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به تاریخ 3 نوامبر برگزار می شود. پایان اخبار.
پنج و هفت دقیقه عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید می گوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در قطر ابراز امیدواری میکند که بحث‌ها درباره طرز عمل کاری مذاکرات امروز به پایان برسد.
مشکل پدې کې د سیکل کله د جملو په جوړښت کې یا دیو کلمې په جوړښت کې په دغه باندې هم اتمن فساتونه باندې کار کیږي.
با دنبال آتش سوزی هفته گذشته در کمپ موریای یونان شماری از افغان ها بازداشت شده اند. در این باره با یک پناهجوی افغان گفتگو کرده ایم.
پای افغان ها زیادتر داخل شد. اطمینان نمیگیم تمام افغان ها بود. مهاجرین در مجموع بودند ولی چون تعداد افغان ها زیاد بود، افغان ها در جای مشاهده میشد، دیده میشد، از خاطر روی افغان ها زیادتر فوکس شد.
امروز پنجشنبه روز جهانی ایمنی بیمار است. در این باره هم گزارش داریم.
ما تاوال راست تنا پیش دکتر نرفتیم خودم دیگه. شاور ما بردیم یا خوشی ما امرایم رفت است تنهایی نرفتیم.
برنامه های هفتوار حقوق کودک و آشیانه در نیمه دوم ساعت پخش می شود. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. نشست گروه های تماس هیئت های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان وارد پنجمین روز شده. هر دو طرف می گویند طرز العمل کاری مذاکرات تا کنون نهایی نشده و کار روی آن ادامه دارد. شریفه زرمتی، یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان، امروز در برنامه در امواج آزادی رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که بحث‌ها در این باره امروز به پایان برسد. او افزود:
تا کنون در مورد اصول کاری کار می شود. امروز هم در همین مورد صحبت می شود. اگر امروز کار تمام شود، فردا نشست عمومی آغاز خواهد شد. بسیار امیدواریم که بحث ها در مورد اصول کاری امروز نهایی شود.
کار فاینل.
وای در پاسخ به این سوال که چرا بحث های اصلی به تأخیر افتاده چنین گفت:
مشکل این نیست که از جانب ما مانعی وجود داشته باشد که اصول کاری را به تأخیر بیندازد. از جانب آنان هم چنین چیزی وجود ندارد. مشکل در این است که گاه گاهی در مورد ساختار جمله ها یا کلمه ها ساعت ها کار می شود.
در همین حال یک منبع نزدیک به گفتگوهای دوحه که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو سعودی امروز گفت به اعضای اصلی هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان احتمالاً به روز شنبه یعنی پس فردا آغاز خواهد شد. در این حال محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر به رادیو سعودی گفت امیدوارند که روی تمام موارد توافق صورت گیرد و گفتگوهای مستقیم هرچه زودتر آغاز شود. هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان چقدر ممکن است به توافق صلح برسند؟ این سوال را در آغاز گفتگویی که با نصرالله استانکزی استاد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل داشتم پرسیدم.
ما به موضوع زیاد بدین نیستم. بسیار طبیعی است که جریان مذاکرات و ما بین دو گروه متخاصم که هنوز هم در میدان جنگ با هم می جنگن به توافق زود رس و مطابق خواست در طرف فیلن رسانندن که مشکل به نظر می رسد. این باور ملی است که زمان با می گیره و طبیعتاً که باید از ایتات لازم و تحمل کار گرفته شد و دلیلش هم این است که علاوه اینکه دو طرف ادعای دارن که از جنگ خسته شدن و نمی خواهن جنگ، شورای بین المللی و منطقه‌ای هم وجود داره و همچنان فشار ذهنی ترامی داخل افغانستان به طرفین وادار به این خواهد شد که مذاکرات با وجود تمام مشکلاتش ادامه بدهد.
در هر مذاکره موقف ها و منافع گوناگون مطرح می شود. چی منافع مشترک می بینید بین دولت افغانستان و طالبان در مذاکرات صلح افغانستان در قطر؟
باور من یه از کلانترین مشترک که بین هر دو طرف وجود دارد او بقای دو طرف است. ادامه جنگ بقای هر دو طرف تهدید میکنه. کلانترین چیزی که میتونه که داره حمی میکنه صلح است و این هر دو طرف مفکر نکنم درک کنم. یعنی مانشیز که جنگ رای حل نیست و اینا اگر میخوان به قدرت باقی میمانند میخوان به اهداف خود برسند باید برای بقایشان صلح میکنه. مشکل دیگر باور ملی است که عدم اعتماد بین طرفین یک مشکل بسیار عمده است و نتیجه نباید بگیریم که نفوذ قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی هم میتونه بی‌تأثیر نباشد.
استانکزی صاحب، بسیاری ها میگویند فرصت تاریخی برای افغانستان به میان آمده. چقدر مهم است که این فرصت ضایع نشود؟
ببینیم امین حسین که ما شما صحبت میکنیم خدا نخواسته یک انسان به این سرزمین بمره که 42 سال میشه خون شاهد است این میفرسته این خودش در از ادامه نیک فرصت است زندگی این انسان از شما دنیا رو داره و این دلی مفکر نیک کنم بیتر این فرصت است که بر افغانا به نیست آمده و اگر خدای نخواسته این فرصت از ضربت ما باز با مشکل باز هم سالات این خودش رو تا 42 فرصت رو بنیست گیاریم اگر در این خاطر است که دنیا با ماست مردم افغانستان نخواهد و خود در فاین برگ می کنند که برای جنگ نیستن بلان بیترین فرصت از برای دیگون دفت از مخواه.
گفتگوی بود با نصرالله استانکزی استاد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی. اینجا رادیو آزادی است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
5:14 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیو سعودی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 اف ام میشنوید. درست ساعت 5:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتوار پخش میشوند: حقوق کودک و آشیانه. حالا گزارش ها را ادامه میدهیم. 17 سپتامبر یعنی امروز پنج شنبه برابر است با روز جهانی ایمنی بیمار. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید ایمنی مریضان اولویت کاری این وزارت است و با متخلفان برخورد قانونی می شود. بیماران چی میگویند؟ فرشته ندا گزارش میدهد.
سریا زنی است که نمیخواهد به تنهایی نزد دکتر برود. او میگوید همیشه با شوهر یا پسر کوچکش میرود.
اگه بیم 32 سال 33 سال از عمر میشه متاول راستی تو تنها پیش دکتر نرفتیم خودم دیگه شوهر ما بردیم یا خوشی ما امرایم رفته است تو تنها اینجا نرفتیم از دکتر را دیدیم زیاد یکم کارای پیش دکتر که رفتی سرم درد میکنه و از کجا کجا گپ میزنن که چه رقم ماسی چه رقم شده طفل داری نداری سلام درد میکنم میگه ما مریضی ما وارد چه رقم است کم از یاد است باز تو گپاره میاد لازم خاطر پیدا کنید تنان میرم.
نه تنها زنان مانند سریا بلکه شماری از مردها نیز نمیخواهند زنان و دخترانشان به تنهایی نزد دکتر بروند. سنت های اجتماعی و برخورد نادرست برخی از دکتران دلیل اصلی چنین محافظه‌کاری شده است. منیر با همسرش به شفاخانه زنانه رابعه بلخی آمده است میگوید
و به حساب همین اسلامیت و غرور به افغانیت ما همین تقاضا میکنه که ما هیچ وقت زن خود حتی در دکان تنها نمیمونیم پیش دکتر خود جای خود باشه.
تجویز بیش از حد نیاز دارو و عدم حفظ محرمیت اطلاعات بیماران از دیگر موضوع هایی است که ممکن است ایمنی بیماران را به خطر اندازد. شایسته خان یکی از بیماران است که در این مورد تجربه دارد.
داده همین طور دکتر هست اگه طور دکتر هست که 5,000-4,000 ما خودم قدیم شکایم بردیم 4,000 دوا نمشته کده هیچ دوا تاثیر نکده گفته یک هفته بعد بیا باز که بردیم برش گفته دو هفته بعد بیا دوا باز برش پند کده او دوایش تاثیر نمیکنه.
در همین حال وزارت صحت عامه میگوید ایمنی مریضان برای این وزارت اولویت دارد و با کسانی که ایمنی بیماران را برهم میزند برخورد قانونی میکند. با گفته مقام های این وزارت بیشتر کارمندان صحی صادق هستند ولی در موارد ممکن است مشکلات پیش بیاید. اکمل سمسور سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت وزارت صحت در این مورد سیاست مشخصی دارد که بر اساس آن فساد مالی و اخلاقی غیر قابل تحمل و قابل پیگرد است.
ما یک پالیسی تحمل صفری علیه فساد اخلاقی و فساد مالی داریم. به این معنا است که در وزارت یا به سطور سیستی و فساد مالی پذیرفتنی نیست و فساد اخلاقی پذیرفتنی نیست و کسایی که اگر خدا نخواسته به این متهم باشند به رهبری وزارت صحت عامه به زودترین فرصت علیه از او اقدام میکنه وظیفه از او به تعلیق درآورده میشه و بعدا از ایشان به شورای طبی روان میشه و
با گفته آقای سمسور تا کنون هیچ شکایتی از برخورد غیر اخلاقی کارمندان مراکز صحی با بیماران ثبت نشده است. سخنگوی وزارت صحت همچنین محرمیت اسرار بیماران را هم از اصول بنیادی ارزی خدمات صحی خواند و گفت که این وزارت سیاست مشخصی در این مورد هم دارد. با گفته او وزارت صحت از حفظ محرمیت اسرار بیماران در شفاخانه های دولتی و خصوصی نظارت می کند. دسترسی به خدمات صحی هم از موضوع های عمده ایمنی بیماران است. بر اساس آمار وزارت صحت همکنون 40-30% مردم بیش از یک ساعت راه از مراکز صحی فاصله دارند. این فاصله در مناطق روستایی می تواند جان بیماران را به خطر اندازد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت دفاع افغانستان می گوید که هزاران حلقه ماین کارگزاری شده را در 6 ماه گذشته خونسا کرده. معاون این وزارت برادی آزادی گفت که ماین‌ها در مناطق مختلف کشور توسط نیروهای اردوی ملی کشف و خونسا شده. در این حال کارشناسان امنیتی میگویند کارگزاری ماین در افغانستان از تاکتیک‌های کم هزینه مخالفان مسلح دولت است که در این اواخر افزایش یافته. نسیم شفق با جزئیات بیشتر از کابل.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که با کشف و خونسازی نزدیک به 5000 ماین زندگی هزاران تن را در این کشور نجات داده است. شاه محمود میاخیل معاون اول وزارت دفاع گفته که این ماین ها در چند ماه گذشته در بخشای گوناگون افغانستان کشف و خونسا شده است. آقای میاخیل روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که ماین گذاری از سوی هر فرد و گروهی که باشد عمل ضد قوانین بشری است.
در نقاط مختلف کشور 4,776 ماین‌های مختلف حلقوی، بشکوی و دیگر کشف از بین برده است. اگر این ماین‌های انفجار می‌کرد و یک نفر در آن از بین می‌رفت، زندگی 4,767 نفر نجات داده است. و همچنان غرس ماین‌ها خلاف تمام قوانین بین‌المللی است.
آقای میاخیل در این مورد که این ماین‌ها از سوی کدام گروه کارگزاری شده بود چیزی نگفته، اما فؤاد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع میگوید که طالبان در کنار سرک‌ها ماین گذاری می‌کنند. در این حال عتیق‌الله امرخیل کارشناس مسائل امنیتی میگوید که در انفجارهای کنار سرک بیشتر از ماین‌های بشکه‌ای که در داخل کشور ساخته می‌شود استفاده می‌شود. با گفته او در این ماین‌ها مواد انفجاری نو تروتیل و امونیوم نایتریت با پترول به کار برده می‌شود. در این حال طارق قاریان سخنگوی وزارت داخله میگوید که نیروهای امنیتی در هفته های اخیر یک شبکه ازماینگذاران را در شهر کابل بازداشت کرده و صدها حلقه ماین کارگزاری شده را در شهر کابل و ولایت ها کشف و خونسا کرده اند. در همین حال میرزا محمد یارمند کارشناس امنیتی میگوید که کارگزاری ماین تاکتیک آسان و کم هزینه مخالفان مسلح دولت است که در این اواخر در کابل و ولایت ها افزایش یافته است.
تعداد ماین ها را بسیار زیاد شده و یکی از تاکتیک های تازه مخالفین است به خاطر اینکه هزینه کمتر داره و تلفات بیشتر. به این اساس از ایجاد استفاده میکنن در مرکز، در ولایات، در همه جا. امیدوار هستیم که در خصوص جلوگیری و تعقیم یک این فعالیت روش های متناسب روی دست گرفته شد.
ماین‌گذاری در کنار سرک ها و استفاده از ماین های مغناطیسی در شهرها به ویژه در شهر کابل از چالش های جدی بوده که همه روزه از نظامیان و افراد ملکی قربانی میگیرد. پیش از این نهادهای حقوق بشری گفتند که در کنار درگیری‌ها و حمله‌های انتحاری بیشترین تلفات در افغانستان ناشی از انفجار ماین‌ها به ویژه بمب‌گذاری در کنار سرک‌ها بوده است. سازمان ملل متحد در گزارش 6 ماه اول سال 2020 که حدود 1.5 ماه پیش پخش کرد گفت که 1228 غیر نظامی در این 6 ماه در افغانستان کشته شده و 2176 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. در این گزارش همچنین آمده بود که 40% این تلفات را زنان و کودکان تشکیل می دهند.
دیدگاه ها، پیشنهاد ها و انتقادات خود را از طریق شماره 818 افغان بیسیم به رادیو آزادی بفرستید.
گزارش شده که به دنبال آتش سوزی هفته گذشته در کمپ موریا در جزیره لسبوس یونان 6 پناهجوی افغان بازداشت شدند. در این کمپ حداقل 12,000 پناهجو عمدتاً شهروندان افغانستان زندگی می‌کردند. حکومت یونان می‌گوید که یک کمپ موقت ایجاد کرده که گنجایش 5,000 نفر را دارد و تاکنون بیش از 1,000 تن به آنجا انتقال داده شدند. سردار حمد اشرفی پناهجوی افغان با همسر و 5 کودکش نیز به این کمپ منتقل شده. در گفتگویی که از طریق تلفن با آقای اشرفی داشتم، نخست از او پرسیدم که درباره بازداشت پناهجویان افغان در یونان چی می‌داند.
ما زمانی که کمپ موریا آتش گرفت و همگی از اونجا آواره شدن روی خیابان ها و بالاخره یک تعداد ما آمدیم نزدیک کمپ خرطپه که اینجا کمپ دیگه است که مهاجرین در اینجا هم هستن و در اینجا مهاجرین تظاهرات برای انداختن. بعد از چند بار تظاهرات و که این بعضی تظاهراتشان به خشونت کشید و پلیس ها گاز اشکاور استفاده کردن، بعد از این یک تعداد افغان ها را گرفتن که من خودم رفتم در پلیس استیشن، اونجا دیدم 4 افغان، 5 افغان بود و یک آفریقایی روزی که من رفتم، ولی بعد از اون شاید دیگه هم گرفته باشه که دقیق از 6 افغان شاید هم زیاد شده باشه، ولی خوشبختانه اینا فامیلی بودن. فقط از جمله 5 افغانی که اونجا بود، 2 روز پیش فامیلای اینا داخل کمپ جدید آمده بودن و اینا را هم ما اونجا صحبت کردیم، گفتن که ما اینا رو زمانی که اگر یا برن در کمپ جدید، چون اینا از تظاهرات گرفته شده، ما اینا پس آزاد میکنیم. اونا خوشبختانه آزاد شدن، 4 افغان آمده، فقط یک افغانی که او هم فامیلی هست هنوز آزاد نشده.
آقای اشرفی، به نظر شما از میان هزاران پناهجو در کمپ موریا چرا پای شهروندان افغانستان به رویداد هفته گذشته کشانده شد؟
چون تعداد افغان ها زیاد است، تقریبا بیش از 70% مهاجرینی که در جزیره لیسبوس کمپ موریا بود افغان بودند. یعنی 12 تا 13 هزار مهاجری که بود، تقریبا 9 تا 9.5 هزار افغان مهاجر از افغان بود و طبعا هر جایی که نفوس زیاد باشه مشکلات و چالش ها هم زیاد است و روی همی بود که پای افغان ها زیادتر دخیل شد. اطمینان نمیگیم تمام افغان ها بود، مهاجرین در مجموع بودن، ولی چون تعداد افغان ها زیاد بود، افغان ها در هر جای مشاهده میشد، دیده میشد، از این خاطر روی افغان ها زیادتر فوکس شد.
از انتقال شماری از پناهجویان به یک کمپ موقت خبر داده شده، شما در این باره چی معلومات دارید؟
من خودم فعلا در کمپ موقت هستم، روز چهارم است که اینجا آمدیم. کمپ موقت نسبت به کمپ موریا اگر بگیم وضعیت بدی داره نداره. کمپ موقتی که فعلا در اینجا است چون تازه جور شده امکانات کمتر داره، مثلا آب شیرین هنوز نامده، ولی برق داره، خیمه داره، یعنی امکانات اولیه تا کلینیک داخل آمده، امکانات اولیه را تقریبا فراهم ساخته که فقط آب هم زیر کار است.
گفته می شود که یک تعداد از پناهجویان نمی خواهند که به این کمپ انتقال داده شوند. دلیل آنها چی است؟ چرا آنها نمی خواهند که به این کمپ منتقل شوند؟
یک تعداد مردم هنوز هم در بیرون است. مثلا اونا بیرون شایعات را پخش کردن بین مردم. یک تعداد کسایی هستند که مثلا میگه زمانی که داخل کمپ شوی تا بند کفشت هم میگیره، موبایل تا بند کفشت، یعنی تمام نیازمندی هایت میگیره داخل، مثل یک زندان تو رو میبره زندان میشی و بیرون آمده نمیتونی. در حقیقت امر چنین چیزی نیست. ما زمانی که داخل میایم همه چیزی ما پیش خود ماست، بجز از سلاح سرد مثل چاقو، کار، قیچی، یعنی چیزی که بتونه به کسی دیگه ضرر برسانه، این همه چیزا رو تلاشی میکنه میگیره. در غیر از هیچ چیز کار نداره. همه که داخل کمپ میه و در بیرون شایعات است که مردم میترسانه، نمیخوام که اینا کی هستن، میخواین که اینا داخل نبین.
معلومات خودت چی است آقای اشرفی که به چی تعداد از پناهجویان هنوز بیرون از کمپ شب روز را سپری میکنن؟
هنوز هم فکر میکنم بیشتر از 60% مهاجرین بیرون از کمپ هستن و بیشترین تعدادی هم که آمد امروز صبح شروع شده. از صبح تا به حال خیلی مردم بسیار زیاد شرف آمدن هستن، یک تعدادشان داخل کمپ رسیدن.
پناهجویان بیرون کمپ در چی وضعیت به سر میبرن؟
وضعیت خیلی ناگوار. روزها در هفته سپری میکنن، خود از وار هفته یکان سایبانک برشان جور کده اونجا هستن، غذا به دسترسشان نیست، آب نیست، بسیار وضعیت ناگوار و بد قرار دارن کسایی که بیرون هستن.
سردار همت اشرفی، یک پناهجوی افغان در یونان، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
در حالی که شمار جانباختگان ویروس کرونا در جهان به حدود 1 میلیون تن رسیده، آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، میگوید این ویروس همگیر از کنترل خارج شده. گوترش دیروز در نشست خبری گفت ویروس کرونا در حال حاضر تهدید شماره یک امنیتی در جهان است و بحران بی‌نظیر را ایجاد کرده. زرغونه منگل فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش میکند.
آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، ویروس کرونا را پدیده خارج از کنترل خوانده و گفته که در مجمع عمومی ملل متحد هفته آینده که تا حد زیاد از طریق آنلاین برگزار می شود، از رهبران جهان خواهد خواست تا آتش بس بشر دوستانه تا ختم سال برقرار شود. وی نخست در 23 ماه مارچ خواهان برقراری آتش بس در تمام جنگ‌های جاری جهان شده بود. آقای گوترش از رهبران جهان خواست تا برای مبارزه بر ضد این ویروس متحد شوند و افزود که تنها واکسین مشکل را حل کرده نمی‌تواند. اظهارات گوترش در حال صورت گرفت که بر اساس آمار پوانتون جانز هاپکینز امریکا، شمار جانباختگان بر اثر ویروس کرونا در جهان به بیش از 940 هزار تن رسیده و 29.7 میلیون تن به کرونا مبتلا شدند. هند که در این اواخر بیشترین مبتلایان تازه به این ویروس را ثبت کرده، در 24 ساعت گذشته از حدود 98 هزار قضیه تازه تشخیص شده کرونا و بیش از 31 هزار مرگ جدید ناشی از این ویروس خبر داده است. این افزایش بیشتر از دو چند افزایش در چند هفته پیش را نشان می دهد. هند با 5.12 میلیون مورد مثبت ویروس کرونا دومین متضررترین کشور جهان بر اثر این ویروس است. ایالات متحده در صدر لیست متضررین قرار دارد. افزایش در شمار مبتلایان در اروپا هم چندین کشور را به وضع مجدد محدودیت ها واداشته است. بریتانیا از 4000 قضیه جدید در حال خبر داده که نگرانی ها از وقوع موج دوم این ویروس در این کشور در حال افزایش است. جرمنی دیروز 3 شهر اروپایی را محلات با خطر کرونا خوانده و قرنطینه اجباری بر کسانی را اعلام کرد که بعد از سفر به آنجاها برمیگردند. وزارت خارجه جرمنی ویانا، بوداپست و آمستردام را 3 محل پرخطر اعلام کرد. بعض مناطق در سوئیس، جمهوری چک، فرانسه، رومانیا و کرواسیا نیز در لیست مناطق پرخطر ناشی از ویروس کرونا درج شدند.
اقبال میرزاد از غور در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که صلح بدون آتش بس و عدم همدیگر پذیری ناممکن است. و شنونده دیگر ما که نامش را ذکر نکرده نوشته است که اولتر از همه جنگ متوقف شود، دوم تمام حقوق زنان رعایت شود. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرها با سلطان محمد سرور.
در ملاقات امروز میان محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان و سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان در دوشنبه روی تقویت همکاری دو جانبه صحبت شد. مقامات محلی ننگرهار میگویند حداقل 49 نفر از نیروهای دولتی و طالبان در این ولایت کشته شدند. امریکا امروز 4 تیاره جنگی نو سوپر توکانو ای به قوای هوایی افغانستان سپرد. یک گزارش محرمانه ناتو که در دسترس رادیو آزادی قرار گرفته میگوید طالبان به خودکفایی مالی نزدیک شدند و این موضوع امکان دارد سبب شود که آنها در گفتگوی صلح به آسانی به توافق تن ندهند. وزیر خارجه امریکا از رهبران جهان خواستار شد تا از ملاقات با جواد ظریف وزیر خارجه ایران خودداری کنند. سازمان صحی جهان بعد از اظهارات ضد و نقیض رئیس جمهور امریکا و مقامات صحی این کشور درباره واکسن کرونا میگوید همه کشورها باید به مردم خود پیام‌های همسان داشته باشند. و با ورود طوفان هریکن سالی به سواحل خلیج امریکا، سیلاب توأم با بادهای شدید شهرک‌ها، سرک‌ها و پل‌ها را خسارمند و پایه‌های برق را سرنگون ساخته است.
تا دقایق دیگر برنامه حقوق کودک از رادیو آزادی پخش می شود. برنامه آشیانه را هم داریم. حالا جاوید حسنزاده خبرهای ورزشی را پیشکش می کند.
آینه روز ورزش.
لیگ برتر فوتبال با عنوان کابل با قهرمانی تیم سنگر به پایان رسید. مجیب قاریزاده عضو مطبوعاتی کمیته ملی المپیک به رادیو آزادی گفت که آخرین مسابقه این لیگ میان تیم‌های سنگر و عدالت انجام شد. این مسابقه با نتیجه 2-1 به نفع تیم سنگر پایان یافت. وی افزود که این مسابقه میان 9 تیم بانوان کابل را اندازی شده و به مدت 2 هفته ادامه داشت. بهار کوهستانی لقب بهترین بازیکن این مسابقه را به دست آورد. روند ثبت نام ورزشکاران برای سومین دور مسابقات مقدماتی انتخابی باولنگ رسما در کابل آغاز شد. ادریس فاروقی رئیس این فدراسیون بر رادیو آزادی گفت که روند ثبت نام امروز آغاز شده و تا 2 هفته در کابل ادامه دارد. و گفته او علاقمندان چه مردها و چه زنها می توانند برای اشتراک در این مسابقه ثبت نام کنند. آقای فاروقی گفت 2 دور مسابقات باولنگ قبلا برگزار شده و سومین دور مسابقات مقدماتی انتخابی کابل تا 2 هفته دیگر در پایتخت برگزار می شود. وی افزود که هدف از راه اندازی مسابقات مقدماتی انتخاب چهره های برتر برای مسابقات انتخابی کابل است. او افزود که در آینده این مسابقات به سطح زون ها نیز راه اندازی می شود و از میان شرکت کننده ها چهره های برتر برای تیم های ولایت انتخاب می شوند. انتظار می رود بزرگترین لیگ جهانی کرکت یا IPL به روز شنبه آغاز شود. برای آغاز این لیگ آمادگی ها از قبل در امارات متحده عربی اتخاذ شده است و تمام بازیکنانی که به سطح جهان برای این بازی ها خریداری شدند و امارات متحده عربی رسیدند تا در مرحله بازی های امسال IPL شرکت کنند. راشد خان، محمد نبی و مجیب زدران هم از وستندیز به امارات متحده عربی رفتند. قرار بود مسابقات امسال لیگ IPL در هند برگزار شود، اما این مسابقات به سبب موجودیت ویروس کرونا در آن کشور در 4 استادیوم مختلف امارات متحده عربی برگزار می شود.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید.
پیام ها و نظریات شما.
محترم ما غوث الدین از ولایت هلمند می باشم.
از فابریکه پس دیبوت و استعداد 20 نفر تقاوتی مسکین نظری فابریکه که مانده سنه بار کس نمیخوانه برادر فامیلی و بانگی که بنام باختر که اسلامی هست کلگی برادر تقاوتی هست گرفته از ما بنام میوان بانگ برادر استعداد خاشکار زبر بیم که موری بودم نیمیه میخواییم از شما که برادر شما معواز ما رو در گوش مسئولین برسانیم از برای خدای چی رخم کار برادر تقام بلا تقاوتی گرفته دیگه خالما تقاوتی ما برادر درک نبره خدا حافظ.
آنی چند روز پیش آیاتم رو رئیس داده بود اموجا احمد در ریاست امنیتی میدی باز پس که در مطرف های پوستی ما احمد امنیت شسای نکد که چی رقم راست و دروغش معلوم نکد پرسام نکد که این پیسه با شما همی 10200 افغانیست یا ماشه شما را 10000 کلدار نیتا افغانیم نه کلدار شسای که منفره را طلب کرد برش گرفت که شما باید پرسان کنند 10200 افغانی بگویی او دیگه اگر پرسان کرد که با شما کلدار نیتا افغانی گفت که کلانش افغانیستا اوچ کنین که از دانتان نبرای که ما کلدار جدیم یا کلدار لیکن اینجا بسیار مردم با تشویش هستن که بنامان ما شما ما را چرا کلدار میتا چرا افغانی نمیتا ما سر از خدمتگارای افغان هستیم از افغانستان هستیم یا خدمتگارای پنجاب هستیم که بنامان پای پاکستانی میتا چون صدای ما را کسی نمیشنوا هر کسی چه میزنم نمیشنوا اگر دارو پاس اگر دیس رو پاس و سرو چشم قبول دارم لیکن اما کلدار قبول ندارم که هر چی یعنی 4 سال مشکلی با ما افغانستان ایجاد است از دست خاک پاکستان ایجاد است یک جان پشر از کوری از رجیوی خانم سلا امارات احواز یک کسی برسانیم
پیام شما نظر شماست.
5:36 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم سپاس. حالا برنامه حقوق کودک از رادیو آزادی پخش می شود. با دنبال آن برنامه آشیانه را بشنوید.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، در برنامه این هفته در مورد مریضی کلاچرک حرف میزنیم که چگونه یک مریضی است، چگونه میتوانیم اطفال ما را از این مریضی وقایه نماییم و راه های درمان آن چگونه است. با ما باشید.
نمام رلا
چی شده تو را روی چرا پوندیده؟
کلاچرک.
خب چقدر وقت میشه که تو شدی؟
در روز میشه درد میکنه که میخوشم درد میکنه و نان که بخورم درد میکنه. دوا برم داد مگزی بخور خوب میشه. بیرون که برم کم مریض شم باز که خانه بیایم بازم دوا را بخورم کم کم جور شم.
بیرون که میری رفیقایت بر چی بگه؟
رفیقایم برم میگه میکرد چاقم بو.
صحبت های یکی از کودکانی را شنیدید که به مریضی کلاچرک دچار شده است. کلاچرک یکی از بیماری های ساری است که در فصل های مختلف سال اطفال زیر سن 5 سال را تهدید می کند. این بیماری در فصل سرما بیشتر می شود. علائم کلاچرک تب و سردردی، درد و پوندیدگی در زیر یک یا هر دو گوش، ناتوانی مریض در جویدن از سبب درد شدید در گلو و علاشه و به اشتهایی و خستگی گفته شده است. محمد زمان باشنده شهر کابل می گوید که